بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الغيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم مكان بكم. فرمودن اقسام التفات. اگر چاپ قدیم، نه ای چاپای حالایی که مردم برای تجارت چاپ میکنن، اشکال المیزان پیدا کردی، در ملحقات اون کتاب مرحوم میرزا فرصت شیرازی رحمت الله علیه اقسام التفات را به شعر در آورده، به شعر فارسی. اونا پیداش بکنید و ببینید خیلی لطیف است اشعارش. حالا بحث ما در اقسام التفات بود. از جمله اقسام التفات فرمودن من الخطاب الى الغیبه. من الخطاب الى چه بود؟ تکلم. خود این قسم را خوندیم مثالش. حالا و الى الغیبه یعنی از خطاب التفات کنیم به غیبت. مثالش این آیه شریفه یه و الى الغیبته یعنی التفات من الخطاب الى الغیبه. حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم. خداوند قصه حضرت نوح سلام الله علیه و مردم را نقل می کند. میگد حتی اذا کنتم فی الفلک، شما در کشتی بودین، و جرین، فلک جمع است، و در 32 جا خوندیم که لفظ فلک جمع است و جمع هم جمع مکسر است. فلک مفرد و فلک جمع یک وزنه، منتها فرق تقدیری است که لفظ فلک اگر مفرد شد میگن وزن قفل، یعنی حرکات و سکنات مال خودش است، قفل فلک. اگر جمع شد بر وزن اسد، یعنی حرکات و سکنات همه از خودش نیست. اسد، خب مفردش اسد، فتحه مال حمزه و سین از خودشه، مثل فرس. اگر جمعش بستیم گفتیم فلک، این زمه و سکون از خارج اومده، میشد اسد. اسد مفرد، جمعش اسد، پس فلک جمع از خلاصه جمع هم. و ضمیر جرینه به فلک برگشته، اینم یک مسئله است. در همین کتاب خونده ایم که ضمیر جمع مؤنث به غیر ذوی العقول برمیگرده یا باید مفرد بیاد، یک بحث جدا است. حالا ما این مطلب لازم نیست بگیم، همین قدر فهموندیم که فلک جمع. خب حالا این قصه حضرت نوح است یا قصه کس دیگره، اونم مسئله جدا است. حاصل کنتم ضمیر خطاب التفات شد، زرین بهن زمیر غائب، مکان بکم. و من الغیبت الى تکلم، دوباره میخوانیم التفات از غائب به تکلم. الله الذي ارسل الرياح فتسير سحابا فسقناه مكان ساقه. حالا الله الذي، الذي الله غائبه، به سقنا که رسیده مدول کرده از غائب به تکلم، که سقنا، سقنا ضمیر متکلم. الله الذي ارسل الرياح، خدا اون چنون کسی است که فرستاد بادها را. فتسیر سحابا، خدا باد را فرستاد پراکنده کند ابرها را، یکی را طرف تهران بفرسته، یکی را طرف همدان، یکی را طرف کاشان مثلا. فسقناهو، ما روندیم اون ابرها را، زمین سقناهو را بزن به سحاب، روندیم سحاب را. مکان ساقهو یعنی باید چنانچه الله الذی غائبه، اینجا هم ساقهو غائب می آورد، عوض ساقهو متکلم آورد که سقنا باشد. و الی الخطاب، و عدول از غیبت به سوی خطاب، مالک یوم الدین ایاک نعبدو. خب سوره حمد که بلدی نخورده، الحمد لله رب العالمین، اینا همه اسم ظاهر و مکرر گفته شد که مرحوم رضی فرمود که اسم ظاهر در حکم ضمیر غائبه. الحمدلله رب العالمین. بعدش چیه؟ اینم اسم ظاهر غائب، مالک یوم الدین اینم غائب. بعد رسید به ایاکه، از غائب عدول کرد به خطاب که ذات اقدس باشه، و الی الخطاب مالک یوم الدین که مالک یوم الدین غائبه، ایاکه نعبدو شد مخاطب. مکان ایاهو، یعنی باید ایاهو میفرمود، آمده عوض ضمیر غائب ضمیر خطاب آورد که ایاکه باشد. و ذکر صدر الافاضل فی زرام سقط ان من شرط الالتفات ان یکون المخاطب بالکلام فی الحالین واحدن. خوب دقت کنید، مطلب خیلی دقیق میگه. جناب صدر الافاضل فرموده که مصداق ملتفت عن و ملتفت الیه با شخص واحد باشد و مخاطب به هر دو هم شخص واحد باشد. این جناب صدر الافاضل فرموده. پس کلامی که ملتفت عن در او هست و کلامی که ملتفت الیه در او هست، مخاطب هر دو کلام شخص واحد باید باشد. ذکر صدر الافاضل فی زرام سقط، زرام سقط کتابیست، ذکر در کتاب زرام سقط چه ذکر ان من شرط الالتفات ان یکون مخاطب به کلام فی الحالین. شما توضیح بده، یعنی در کلامی که ملتفت عن اونجایه و کلامی که ملتفت الیه اونجایه، این دو حالت، حالت ملتفت عن و حالت ملتفت الیه، مخاطب واحدن و مخاطب بر دو کلام یک نفر باشد. که قوله تعالی ایاکه نعبدو، حالا ایاکه نعبد مخاطب ذات اقدس الهی، الحمدلله رب العالمین اینم مخاطب ذات اقدس الهی است ولو به شکل غائب گفته شده است. ایاک نعبدو فانما قبل هذا الكلام، بدت این که ما قبل این ایاک که الحمدلله رب العالمین تا میرسیم به ایاک، فانما قبل هذا الكلام و ان لم يخاطب به و ان لم يخاطب به الله، اگرچه خطاب ظاهری به خدا نیست، لکن در حقیقت خطاب ظاهری با خدایه. لابد یه روایت خیلی شنیدی، حضرت امیر حضرت سجاد سلام الله علیهما همین که آب وضو حاضر می شد رنگ حضرت می پرید، چون می دانست کجا می خوام برم. در مسجد که می رسید بیشتر رنگ می پرید. در حال نمازم که لابد از اهل منبر شنیدی که در حال نماز اصلا از خود بی خود می شد، او تیر از پاش کشیدن. پس این ولو به لفظ غائب دارد میگد الحمدلله مثلا رب العالمین، لکن در عالم معنا روبروی خدا ایستاده که انه دارد با خدا تکلم میکند. پس در عالم معنا مخاطب به الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین مخاطب ذات اقدس، در ایاکه هم مخاطب ذات اقدس، مخاطب واحد است. و این لم یخاطب به الله من حیث ظاهر فهو به منزلت المخاطب به، ضمیر به رو بدن به ما قبل، به جهت این که اون خداوند به منزله مخاطب به اون ما قبل ایاکه، لأن ذلك یجری من العبد مع الله تعالی، به جهت این که این کلام ها رو داره میگه روبروی خدا ایستاده، خدا روبروشه و دارد با خدا تکلم میکند. لأن ذلك یجری من العبد مع الله تعالی لا مع غیره، با غیر خدا نیست دیگه، متوجه هست که الان خدا اینجا حاضره. آخر سیوتی را نظر کنید، آخر یک صفحه به آخر مونده، اونجا یک روایتی در حاشیه و در متن نقل کرده در خود کتاب که اونجا میگد اعبد ربک که انک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اونجا دو اشکال نحوی اونجا داره. میرزا ابو طالب توجیه میکند اشکال را. شما وقتی که انسان می ایستد پیش برای نماز خوندن، ای باید به قسمی خدا را عبادت کند که انک ترا، که انو خدا را میبینی اینجا دلو ایستاده شما قم دستش، باید خیلی با احترام اونجا بی ایستی. اگر تو نمیبینی فإن لم تكن ترا، اینا دو جور میرزا ابو طالب معنا کرده، یکی را نسبت به صوفیه میده. فإن لم تكن تراه، میگه اگر از خود بی خود شدی خدا را میبینی. چشم دل باز کن که اون بینی، اون که نادیده نیست اون بینی. علی چشم دلش باز بود، همین که میگفت بسم الله الرحمن الرحیم رنگش میتارید دیگر، چرا خدا را جلو میدید. بعد اینجور معنا کردن فإن لم تكن، اگر نباشی میبینی خدا را. اگر باشی، یک واعظی 50 سال قبل مشهد منبر میرفت، اینجا که مشهد میرید یک جای قدیم راه پیاده رو و غلاغ اینا طرق بهش میگفت، میگفت به نماز که استاد توبره خرش یادش میاد که در طرق مونده است، میگفت تو در فکر توبره خر هستی که اینو توش آزاقه برای غلاغ میزن، تو با خدا حرف نمیزنی، همش تو فکر اون توبره غلاغی که در مثلا گدار طرق مونده. فإن لم تكن، اگر تو نباشی از خود بی خود شدی، تراه و خدا رو فورا میبینی. بعضی اینجور معنا کردن، بعضی میگن نه، جزا و فعل شرط جزایه، یعنی اگر تو نمیبینی خدا تو رو میبیند. خیلی حواست جمع کن که مبادا در حال نماز یک حالات دیگری برات پیدا بشد و خدا بگه پدر سوخته تو با مدلی حرف میزنی، حواست اونجاست یا مرد تو دنیا. خب یجری مع العبد من الله تعالی، مع الله تعالی لا مع غیره. پس اینجا التفات صحیحه در سوره مقدسه، چون مخاطب یک نفرن، بخلاف قول جریر سقی بالله لیس له شریکن و من عند الخلیفه بن نجاح اغسنی یا فداک ابی و امی بسید ملک انک ذرتیاه. از خارج از کنم، خوش و عراب و طلبه ها حالشون معلومه دیگر، اعتمادشون به دیگرانه. این جریر خواسته بیاد مثلا برد پیش خلیفه، زنش میگه بابا آخه نب لباس داری، بچه ها کفش میخوان، ماه رمضون تهیه ماه رمضون نیست. جریر میگه سبی بالله، و خانم اعتمادت به خدا بکن. ایتون شد، بعد میگه اغسنی یا فداک ابی و امی، اینجا به خلیفه میگه، میگه به فریاد من درس، خانمم کفش میخواد و عبا و چادر و دستگاه بدادم درس. خود سقی بالله خطاب است به خانمش، اغسنی خطاب است به جناب خلیفه. میگه اینجا التفاتی در کار نیست، به جهت این که من عند الخلیفه، این با خانم اغسنی با خلیفه، چون مخاطب دو نفرن التفات نیست. به خلاف قول جریر سقی بالله لیس له شریکون، نگد اعتماد کن خانم به خدا که نیست برای خدا شریکی. و من عند الخلیفه بن نجاح، و امیدوار باش که بیرم پیش خلیفه، عرض میکنم پول زیاد به امیده. اغسنی یا فداک ابی و امی، به خلیفه میگد، میگد به فریادم برس ای کسی که فدای تو باد بابا و ننم، به سیب ننک، سیب بخشش و عطا پول دادن، به سیب ننک انک زرتیاه، تو کسی هستی که مردم را حالت خوشی داری به دادشون میرسی. فا انهو لیس من الالتفات فی شیئن، بدت این که شنچنین است، نیست در این بیت جریل از التفات چیزی. لأن المخاطب بالبيت الأول امرأته، بازنش داره حرف میزنه، والمخاطب بالبيت الثاني هو الخليفة. تموش. فهذا أخص من تفسير الجمهور. خطا اینجا گفتیم التفات به رأی جمهور شرطش این بود که تعبیر سابق باشه یا نباشه. باشه، برای سکاکی این شرط نبود. نسبت بین التفات جمهور و التفات سکاکی گفتیم عموم و خصوص مطلق. بنابر رأی صاحب زرام السبت اینجا اخص در اخص شد. اونها وحدت مخاطب را شرط نکردن، منتها هم قدر اختلاف داشتن که آیا تعبیر اول لازمه یا لازم نیست. جمهور گفتن تعبیر اول لازمه، لذا شد اخص از قول سکاکی. زرا ما سقف میگد به علاوه که تعبیر اول لازمه، اتحاد مخاطبم لازمه. پس بنابر فرماسه زرا ما سقف اخص فل اخص است، فهذا اخص من تفسیر الجمهور. فقول ابی العلا هل یزجرنکم رسالت مرسلین ام لیس ینفع فی ذاک الوکو فيه التفات عند الجمهور من الخطاب في يزدرنكم الى الغيبة في اولئك. بنابر الجمهور در این بيت ابل اولا التفات موجودة، چرا؟ بدت انكه قبلا يزدرنكم خطابا، دوباره اولئك بعد همون مخاطبين مرادة، لكن اولئك اسم ظاهر است و غيبت، اما مخاطب يكي نيست. بنابر جمهور اینجا التفات موجود است. فيه التفات عند الجمهور من الخطاب في يزدرنكم الى الغيبه في اولئك به معنای اولئك. بواسطه یادت است که اولئ دو لغت، بعضی الف ممدوده میارن اولئك، بعضا بدون همزه اولئك، به معنا اولئك. وهو بله، وهو قال انه اضراب عن خطاب بنی کنانه، و اون صاحب درام و صفت فرموده که اینجا انتقال کلام شده است، التفات شده است از خطاب بنی کنانه که از دوران نکن باشد الال اخبار انهم، اولائکه خبر از اون بنی کنانه داده. و این کانه یرا من قبیل الالتفات، ولو ظاهرش التفات فهمیده میشد، چون مخاطبین اون بنی کنانه اول ضمیر کم بعد اولائکه که اسم اشاره غائب. و این کان یرا من قبیل الالتفات فلیس منه، پس اینجا هم التفات نیست. چرا؟ لأن المخاطب به هل یزدرنکم بنو کنانه و به قوله اولائکه انت، یعنی تویی که شعر به تو میگه، شاعر دارد شعری میگه، مخاطب میشود، بعد کم مال بنی کنانه خطاب به اونها، بعد اولائکه به مخاطب خودش میگد، میگد این مردم چنین و چنانن. پس چون مخاطب دو نفره بنابر رئیز را مستقد التفات نیست. و به قوله اولائکه انت، تمام شد، تا اینجا بس تمام شد. و قد یطلق الالتفات علی معنیین آخرین، مطلب جدیدیست. تا اینجا آقا التفات اصطلاحی را خوندیم و اقوال تا اینجا که رسیدیم در التفات اصطلاحی سقال شد، یکی مال سکاکی، یکی مال جمهور که قید اتحاد مخاطب نمی دانستن، یکی مال زرام و سقط، اینا التفات اصطلاحی. حالا میگد گاهی التفات میگویند به غیر این معنای اصطلاحی، یک معنای دیگری هم گفتن، اونم التفات است لیکن التفات اصطلاحی نیست. آیت الله اصطلاح چی بود؟ آیت الله اونی که قادر بر استنباط باشه. خب یک معنای جدیدی پیدا شده، به هر کس آیت الله میگن، این خلاف اصطلاح هم. خب وقت بل یطلق الالتفات علی معنیین آخرین، احدهما تعقیب الکلام به جمله مستقله متلاقیت له، زیر متلاقیه بس مربوطت له. احد اون دو معنای غیر اصطلاحی عقب آوردن کلام را به یک جمله مستقل که مربوط به ما قبل باشد، متلاقیت له فی المعنا علی طریق المثل او ادعا، که این کلام دویمی مستقله لکن ارتباط به ما قبل دارد. ارتباطش یا از باب مثل است، مثل این که مثلا میگیم به فلانی هرچه موعظه میکنیم گوش نمیده، بعد پشتش میگیم بر سیه دل چه سود خوندن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. حالا این مثله لیکن مربوط به سابق است، یعنی این آدم سیه دل حرف نمیشنه و هرچه موعظه میکنی غیبت نکن، تهمت نزن، بازم همو کارا رو میکنه. پس این کلام دویمی یا مثل باشد یا دعایی درباره اون ما قبل باشد. مثلا میگیم فلانی چنین و چنان است اخلاقش یا زندگانیش، بعد میگیم خدا این حفظش بکند، دعا میکنیم درباره اون. بعضی کلام مستقله لکن مربوط به ما قبل است. الا طریق المثل او الدعا او نحوه ما یا طریق دیگر از طرق کقوله تعالی و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حالا ان الباطل کان زهوقا این تقریبا مثل است، یعنی باطل بالاخره از بین خواهد رفت. و قوله تعالی ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم، یعنی ما تبلیغ کردیم لکن منصرف شدن، گوش ندادن، بعد خدا نفرین میکنه، میگه خدا پدر اینا رو در بیارد که حرف شنو نیستن. ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم، خدا قلبشون رو از شنیدن حق کنار کند، یعنی نه بمونن به همین زلالت و گمراهی. و فی کلامهم، و حالا این دوتا رو خوندیم، یکی علی طریق المثل منزهق الباطل، یکی علی طریق الدعا یعنی نفرین، این صرف الله قلوبهم. و فی کلامهم نحویه، یعنی نه مثل است و نه عرض می شود دعایه. و فی کلامهم قسم الفقر و زهری و الفقر من قاسمات زهر. فقر کسی نچشیده آقا، اگر انسان فقر را چشیده باشد به شرطی که اهل غیرت باشد، بی غیرت دور جناب نباشد، اصل فقر گاهی کار را به جای میرسونه که سکته میکنه فورا. حالا دیگه اهل معنا میفهمن، لذا دارد که آیا مرد حیض میشود یا نمیشود، میگن بله یک وقت حیض میشد که مدیون باشد و غیرت هم داشته باشد و قدرت ادای دین نداشته باشد و طلبگار هم بی حیا باشد، به مجردی که دید میگد حیض میشه. فقر اینجور است با شرطه ها و شروطه ها. یکی از بزرگان نجف به مغز فلانی من خیلی چاق شدم، گفتم مراش بلدم، گفت چیه؟ گفتم قرض کن از کسی که بی حیا باشه و تو هم نتوانی سر موعد پولش بدی، روی منبر تا از در وارد بشد فورا لاغر میشی. یک اشاره ای کرد گفت عجب کنایی به من زدی، دنباله داره هر. خب قسم الفقر و زهری، میگه شکست کمر مرا فقر. والفقر من قاسمات زهر، حالا شاهد در والفقر که این کلامیست مستقل لکن که انه مربوط به ما قبل است، یعنی من بی خود نمیگم کمر مرا فقر شکسته، فقر قاعدش این است که کمر میشکند. والفقر من قاسمات زهر. و فی قول جریر متى كان الخيام بذي تلوح سقيت الغيث ايتها الخيام اتتها تنسى يوم تسقل ارزيها بفرع بشامت سقي البشام. این دیگه یک معشر فارسی دارد، خوشون روزی که با هم می نشستیم قلم بر دست و کاغذ می نوشتیم، مضمون اینه، تحت لفظی معنا می کنم زود رچیم. میگد متى كان الخيام بذي تلوح، چه زمان بود که خیمه های ما پهلو یک دیگر در اون ذی تلوح با هم بودیم. سقیت القیس ایتها الخيام، خدا به تو آب بدهد ای خیمه ها، چون خیمه ها ای بود که من و محبوبه خیمه های من به هم نزدیک بود. اتنسا یوم تسقل آرزه ها، تو یادت رفته اون روزی که اون صورتش را اون موها هی باد می زد و به صورتش می مالید، به فرع، فرع اون موهای آویزان را نگن، به فرع این بشامت سقیل بشامو. حالا در اینجا اتنسا یوم تسقل، این التفات به اصطلاح بله خودمانی نیست، یعنی اصطلاحی نیست لیکن لغوی التفات است. از اول متا کان الخیام جمله استفهامیه است و در دل می کند، بعد اتنسا میگه تو فراموش کردی اون روزها را. خیلی این قسم اول که اینم بهش التفات میگوین اما التفات اصطلاحی نیست. و ثانی ان تذکر معنن فتتوهم ان السامع اختلجه شيء فتلتفت الى كلام يزيل اختلاجه ثم ترجع. اینا باید از خالد از کنم. قسم دویم از التفات غیر اصطلاحی آقا این است که انسان یک مطلبی میگوید، وقتی این مطلب را میگوید متکلم در ذهن خودش خیال می کند که از این مطلب من مخاطب یک مطلبی را فهمیده که مقصود من است. برای دفع این توهم خیالی، یعنی متکلم خیال می کند که این مخاطب از کلام من یک مطلبی را فهمید که مقصود من اونیست، لذا متکلم فوراً دفع اون خیال را می کند، میگه این خیالی که تو کرده این بی جایه، مقصود من از این کلام این نبوده. دوباره بر می گرده به اصل مطلب که غالب منبری ها، یعنی غالب یعنی اون چند نفری که من دیدم این هنر را دارن، مطلبی را میخواد فرض کنیم در غیبت، در غیبت داره حرف میزند، در وسط خود این منبری نسبت به یک کسی فرض کن غیبت کرد، بعد میگه آقایون من که غیبت میکنم نه خیالت این است که غیبت حرامه، این از جمله واجبات ما دارم این غیبت میکنم. دوباره بر میگه به اصل مطلب که الغیبت اشد من الزنا. پس وقتی که متکلم مطلبی میگوید که انهو خیال میکند که مخاطبین میگد عجب تو داری ما را موعظه میکنی، خودت وسط منبر داری غیبت میکنی، این دفع این توهم میکنه، میگه این شخصه که من غیبتش میکنم این واجب المثل غیبه یه. بعد برمیگرده به اصل مسئله غیبت که الغیبت اشد من الزنا و اخبار میگوید. این خلاصه قسم دویمه. حالا عبارت گوش بدید. و ثانی، یعنی قسم دوم از التفات غیر اصطلاحی، ان تذکر معنا، شما یک مطلبی رو میگویی فتتوهم التفات غیر اصطلاحی، ان تذکر معنا، شما یک مطلبی رو میگویی فتتوهم شمای گوینده، شمای متکلم، ان السامع اختلجه شیء، سامع اختلاج، اصل اختلاج آقا این اعوذ بالله اون کتابی هست جدول کشی کردن، یک وقت دیگه هم اسمش آوردن، کتابی جدول کشی کردن، یکی از فضلا نوشته که خیلی چیزا نوشته، انبیا چند نفرن، اولو العزم چند نفره، احسن، جنات الخلود. اونجا در یک جدول می نویسد که برای خلجان، خلجان چشم پریدن، بعد عوام الناس میگه چشم راستم پرید چه میشد؟ دوستم میاد. چشم چپم پرید چه میشد؟ پام بشکنه. نمیدونم گوشم پرید چه میشد؟ خلجان از پریدن. ما دعای اونجا نقل میکند که اگر چنانچه چشم پرید یا دعای دیگه پرید، این دعا رو بخوان، اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، از خلجان پریدن. میگه وقتی شما کلامی رو میگویی توهم میکنی شمای متکلم که در ذهن مخاطب پریده یک مطلبی که تو مقصودش نیست، یعنی خلجان کرد در ذهنش، دفع این خلجان رو میکنی، بعد بر میگه به اصل مطلب. فتتوهم شمای متکلم ان سامع اختلجه شیئون، یعنی به قلبش خلجان کرد یک مطلبی که شما مقصودت نبوده. فتلتفت الى کلامن، فورا منتقل میشی در وسط به یک مطلبی که تزیل و اختلاجه، اون چیزی که در قلبش خطر کرده اون زائل میکنی. ثم ترجع الى مقصوده، دوباره برمیگرده به اصل مطلب. که قول ابن میاده، فلا سرمه یبدو و فی الیأس راحتون ولا وصله یسهو لنا فنکارمه. از خارج درس کنم. اگر کسی دوست واقعی باشد، واقعا کسی را دوست داشته باشد، معقول نیست که آرزوی فراقش را بکنه، این معقول نیست، نمیشه اصلا، تجربه هم شده است. حالا این شاعر میگه فلا وصله یبدو، فلا سرمه یبدو، میگه من همیشه در فکرم که چرا این از من جدا نمیشه. مردم میگن عجب، تو داریم آرزو میکنی جدایی دوست خود را. میگه آقا من از دوستی اون متنفر نیستم، لکن من که میگم کاش که ظاهر میشد که این آدم با من منقطع میشد، جدا میشد، برای این که همیشه من در آرزو نباشم، نه شب خواب دارم نه روز خواب دارم، همش در فکر او هستم. همین که فهمیدم این از من دست برداشته، خب بعد راحتم دیگه، هیچ در فکرش نمیشم. پس همین که میگد فلا سرمهو یبدو، مردم میگن این عجب فلان فلان شده، یه آرزو دارد که دوستش ازش جدا بشه. میگن نه، من فلان فلان شده نیستم، من اگر ازش ناامید بشم اقلا یک مقداری راحت میشم، همش به انتظار او که کی میاد کی میرد چطور. این وفل یأس راحتون شاید مثاله، چون از فلا سرمهو یبدو مطلب مردم که انهم میفهمن که این آرزوی جدایی دوست داره، و آدمی که دوست است آرزوی جدایی نمی کنه. میگه من نه از این که دوست دارم آرزو میکنم جدا بشم، نه میخوام راحت بشم دو روز اقلا، همش تو فکر این نباشم. فلا سرمهو یبدو وفل یأس راحتون ولا وصله یسفو لنا فنکارمهو. میگه این دوستیشم با من معلوم نیست، گاهی میگه مخلصتم، گاهی هم میره ده تا غیبت میکنم. کاش که یک طرفه میشد. یک شعری دارد خیلی عجیب است، خیلی، میگه فدای دشمنی که یک رنگ باشد، دو دوستان دو رنگم. خیلی دشت میگه مطلب را، منافق همی منافق که میگن انسان اقلا بفهمد که این با من واقعا دوسته، ما اکرامش میکنیم، لکه این نه دوستیش معلومه نه دشمنیش، ولی والینش اون سر دنیا رو گرفته، لکن خلاف امر خدا میکند، این نه دوست نه دشمن، یک چیز هرهوریه. خب ولی وصله یسفو لنا فنکار ما. حالا شاید مثال که انه لما قال فلا سرمه یبدو، وقتی گفت سرم یعنی انقطاعش ظاهر نمیشد، قیل له و ما تصنع به، چه میخوای ازش انقطاعش که آرزو انقطاع میکنی، ما تصنع به این ظهور سرم. فاجاب بقوله و فلیعس راحتون، اولا راحت باشم، همیشه در آرزوی دیدنش نباشم. خب تا اینجا مسئله اقسام التفات اصطلاحی و دو قسم غیر اصطلاحی تمام شد. مکرر آقا گفته شده است که خلاف اصل از عاقل صادر نمیشد مگر حکمتی درش باشد، علتی درش باشد، و الا خلاف اصل اگر از کسی صادر شد و حکمتی درش نباشد، میگن این اندل اقلا در حکم مجانینه، دیوانه یه. میگیم خب حالا در قرآن مقدس در اشعار شعرا این التفات که آمده خلاف اصله، اصل مطابقه صدر و ذیل کلام است، صدرش خطاب ذیلش غیبت و بالعکس، این حکمتش چیه آخر؟ چرا این هی دارد کلام را تغییر میده، گاهی مخاطب میادد دوباره غیبت یا تکلم؟ میگه وجهش را الان بیان میکنین که دو وجه داره، یکی وجه عام است و یکی وجه خاص، دو علت داره. و وجهه ای وجه حسن الالتفات علی الاطلاق، هر التفاتی باشد یک وجهی دارد، در جمیع اقسام التفات این وجه موجوده. ان الکلام اذا نقل عن اسلوب الى اسلوب آخر کان احسن تطریتن بایا تریه، نصاب نگد تری تازه جنی چیده، تطریتن یعنی کلام از حالتی به حالتی منتقل شد، کلام تازه میشه. او شعرم روزای اول خوندم، مطرب خوشنوا بگو تازه به تازه نو به نو، باده دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو، با سنمی چه لعبتی خوش بنشین به خلوتی، بوسستون به کامزو تازه به تازه نو به نو، فی کل جدید لذه کان احسن و تطریتن، می باشد بهتر از حیث تازه بودن، تطریه تری تازه عربیش تجدید. و احداثن تری گای ونی حدوث هم میاد همون باز تازگیست. من تری تو ساب یه آقا عباش نباش هم میده اتو میکشن خیلی تازه میشد اون چلوک چلوکش از بین میره. کان احسن و تطریتن لنشاط سامه، نشاط سامه را تازه میکند. اون سابقه از کردم عاشق موازای تبسی علاله مقامه ظاهرن پدر این آقای تبسی که در مشهد حفظه الله ایشون وقتی منبر میرد طرز خاصی داشت، یواش 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 میگفت، یک دفعه مثل ماشین هایی که روی سد میرد تون تون تون، گایم صدا را خیلی یواش میکرد که آدم نمیشنید، گای داد میزد که شاید بشد تا خیابان صداش میرد. به این هنر کلام را تازه به تازه میگفت و مردم خوب گوش میدادن. تطریتن به نشاط سامه و اکثر ایقاظن دل اصغاء الیه، و بیشتر بیدار میکند مردم را برای گوش دادن، اصغاء بنی گوش دادن به سوی اون کلام، الیه ایلازال کلام. خب این یک حکمتیست در جمیع التفات ها موجوده، اما بعضی موارد هست که یک حکمتی دارد مخصوص یک موضع خاصی که در هر جا نیست. بین ما همیشه مثال میزدیم که خود داخل این صنف مقدس بشوند یک حسنی دارد در هر کس که با سواد میشه، اما در بعضی اشخاص یک حسنیست که در هر کس نیست. حالا اون اشخاص فرض کنید کسیست که عمر خود را میگذارند در تحصیل تا بشد فرض کنید مجتهد، یا بشد منبری مثلا، یا یک صنف دیگری، اینا دیگه در هر کس نیست. یکی شش ماه درس میخوند ول میکنه، اما در عاشق شد تموم شد دیگه، آقا شد و بعد والد شد. اما یکی عمر خود را تلف میکند تا به جایی برسد، این حکمت در هر کس نیست. التفات هم همینجور است، جمعی اقسام التفات ها این تازه شدن سخن را دارن، اما بعضی جاها التفات به علاوه تازه شدن سخن یه خصوصیتی در شست که در باقی نیست، اونه میخواد بگم. وقد یختص مواقعه بلطائفه، و گاهی اختصاص پیدا میکند مواقع التفات بلطائفی، ای قد یکون لکل التفات سوا هذا الوجه العام لطیفتون و وجه مختص به حسب مناسبت المقام، کما فی سوره الفاتحه، فان العبد اذا ذکر الحقیقی بالحمد عن قلب حاضر یجد ذلک العبد من نفسه محرکا للاقبال علیه. به جهت اینکه عبد وقتی میگد بسم الله الرحمن الرحیم که انه قلبش متوجه میشد که این خدا رحمان و رحیم است. الحمدلله رب العالمین یک مقدار اینه حلش میده، میگه تو میدانی که تلو کی استادی؟ کسی که پروردگار عالمینه. یه خدا جلوتر میرد جلوتر تا یک دفعه میبیند، دیگه تعبیر ما همیشه این بوده، تا یک دفعه میبیند که سینه به سینه خدا ایستاده. یک دفعه بیدار میشد، عجب من کجا اومدم، اینجا کجایه؟ میگه ایاک نعبد، یعنی خدا را دیگه حاضر میبیند الان. ایشون به همین بیان دارد میگه فان العبد اذا ذکر الحقیقه بالحمل عن قلب حاضر، عبد وقتی که یاد بیارد ذات اقدس الهی را که سزاوار حمد است، از قلبی که حاضره میفهمد داره چه میگوید، نه به اصطلاح اون واعظ خدا رحمتش کند وسط نماز در فکر اینه که توبره الاغمه در کجا مانده است، اون طرف رفته قلبش نه این طرف، ان قلب حاضر یجد ذلک العبد من نفسه محرکا للاقبال علیه، کنو یک کسی اینو تحریکش میکنه، بنزین میده هی جلوتر میده، پاره فشار میده تا ببره پیش خدا، محرکا للاقبال، اقبال یعنی روبرو شدن بر خدا، ای علا ذلک الحقیق بالحمد، و کل ما اجرا علیه صفتا من تلک صفات العظام قوی ذلک المحرک. دیگه ببین اینا چاره نیست آقا، مثل گاهشات چهار سال قبل من اونجا نشسته بودم، یک چند نفری بودین، یک کسی گفت که من میخوام این مدرس رو ببینمش، گفت این سوره حمد نوشته، گفت عجب سوره حمد نوشته، گفت بله، گفت اتفاقا اونم همونجا بود، گفت اینا نگاه کرد، گفت بیشتر میل دارم اینه ببینم، بعد با چشم اشاره کرد که این است. گفت ای چرا گفتی همینه؟ من خیال میکردم این هیکلیستی که چیزی نیست، شوخی میکرد. حالا حد وقتی معرفی زیاد شد به چشم انسان طرف میبیند. حالا این صفاتی که رب العالمین است و مالک یوم الدین تنو هی نزدیک میکند به خدا، بعد خدا رو میبیند که روبروش استاده و داره حرف میزنه. و کل ما اجری یا اجرا علیه صفتا من تلک صفات العظام قوی ذالک المحرک الى ان یعول الامر الى خاتمه این صفات که مالک یوم الدین است، ای خاتمت تلک صفات و هی قوله تعالی مالک یوم الدین الى طریق الاتساع. ایدو یک مسئله معروف بین دعوان نرخ معین کردن، میگن این مالک یوم الدین که مالک اضافه به یوم الدین شده است، این از باب اتساع در ظروف است. و اگر کسی صمدیه خونده باشد اونجا دخل تو دار، شیخ میفرماید من باب اتساع در ظروف است. بله نفهمیدن مرد شدن؟ خیلی خوب. نه از ما نوشته لکن بالاش نشته زائد، بعد میاد درسته. خب اما علا طریق الاتصال علا بفهمیم بعد میرسیم بهش. خلاصه میگد این مالک اضافهش لفظیه یا معنویه؟ خب معروف است اضافه لفظیه این است که صفت اضافه شود یا به فاعل یا به مفعول. یوم الدین نه فاعل نه مفعول، مفعولم چی هست؟ میگد از باب اتساع در ظروف است و اینو فرض میکنیم مفعولم به و اضافه معنویه میشد، بنابراین که مالک زمانش مستمره. خب گفتم بین دوان نرخ معین کردن اینجور میشد. الى خاتمتها مطلبش از اون المفیدته انه ایزالک الحقیق بالحمد مالک للامر کله. خب مفعول که شد امر، در که مالک امر است؟ در قیامت. اون صفاتی که افاده می کند ان اون موصوف اون ذالک الحقیق بالحمد مالک مطالب است تمامش را فی یوم الجزا، لانه اضیف مالک الى یوم الدین الى طریق الاتصاع که عرض کردم، که کانه فرض می کنیم که یا مفعول به است ولا یا مفعول فیه مفعول به نیست. ول معنا الى ظرفیه، لکن حالا که ما فرض کرده این که یا مفعول به است و اضافه را میخوایم معنوی درست بکنیم، میگد باز اون حقیقتش باقیست و یوم الدین مفعول فیها در عالم معنا. والمعنا علی ظرفیه ای مالک فی یوم الدین، والمفعول محذوفون. در همین کتاب خوندیم که حذف چند فائده دارد. یکی عموم در محذوف، چون مفعول به را که حذف کردیم مالک است در روز قیامت. چرا مالک است؟ اگر ذکر می کردیم منحصر به مذکور می شود. اینجا حذف کردیم یعنی همه چیز دست خودش است، تمامش. یک روایتی دارد که روز قیامت حضرت رسول صلی الله علیه و آله میاد پیش خدا، میگه خدایا خواهشی دارم. میگه بگو چی می خواهی؟ میگه می خواهم این امت مرا یک جای خلوتی محاکمه کنی. خدا میگه چرا؟ میگه آخر این پدر سوخته ها در دنیا خیلی افتخار می کردن که ما اشرف امم هستیم، ما چجوریم کذا و اعمالشون از واقعا بدتر، نمیخوام اینا پیش مردم خجالت بکشن. خدا میگه تو چکاره اینا یه قدر دوستشون داری؟ میگه من پیغمبر اینها. میگه تو از طرف من پیغمبر شدی، من خدای اینها، من اینها رو جای حساب میگرم که حتی تو نفهمی که پیش تو هم خجالت نکشن. همه کارا دست خودش هست، هیچ کس غیر از خدا اونجا حقی نداره. حالا این انکار شفاعت نیست، اون معنای دیگه داره، اینا شفیعند. لکن حضرت صادق فرمود که ما شفاعت میکنیم، لکن شما کاری نکنید که بین راه شما رو ببرن زندان اوین، کاری نکنید که به شکلی که ما شما رو در دنیا دیدیم مشهور نشین، به شکل خنزیر و به شکل اینها. مخصوص شفاعت مسلمه، لکن حالا این روایت گفتم برای اینجا. خب بل مفعول محذوف، مفعول محذوفه دلالتا علی التعمیم، یعنی همه کارها دست خودش است. فهین ازن حالا که این صفات را جاری کردیم و متکلم صفات خدا را گفت، فهین ازن یوجب ذالک المحرک، اونی که هی هلش داده هلش داده، فهین ازن یوجب ذالک المحرک لتناهیه فی القوه، چون محرک روی صد رفته به انتهای قوت رسید، یوجب الاقبال علیه ای علی ذلک الحقیقه بالحمد، قالو دیگه سینه به سینه چسبی میبینه خدا را، خدا جسم یاده، والخطابه یعنی یوجب الاقبال والخطابه به تخصیصه به غایت الخضوع، میگه فقط من تو را عبادت میکنم، نه حاجی آقای محله را که امروز اومده نماز طول بیدم، نه فقط تو را حاجی آقا، اومده نیومده به مچه اون نوشتن در بعضی کتاب ها که آقا اومده مسجد نماز شب بخونه، بعد خود چراغ اون زمان ها که نبوده، دید که اون طرف خشخشی میاد، خیال کرد حاجی آقا اومده، حاجی آقای محل، گفت این شب این به قدری جریه و ناله و مناجات تا یک خورده روشن شد، دید سگی در اون کنار جوجه کرده، به من شد تا صبح برای سگ نماز میخونه. این عبادت خدا نیست، باید تخصیص بدهد خدا را که فقط من برای تو عبادت میکنم. حالا حاجی آقا اومده نیومده جهنم. والخطاب به تخصیص، تخصیص از کجا فهمیدیم؟ از تقدیم محق و تأخیر که در سیتی خوندیم، ایاکه برای حصر است، به تخصیص دادن خدا را به غایت خضوع و غایت و تخصیص دادن خدا را به استعانت فی المهمات و ایاکه نستعین. استاد ما رضوان الله علیه می فرمود یک آیه، ظاهرا ایشون روایت نقل می کرده که من دیدم، می فرمود که کسی که این آیه را در قرآن بخواند بعد از اون امید به کسی دیگر ببندد، ای اصلا مسلمان نیست. الیس الله بکاف عبده، خدا میگه من کافی نیستم، اعتمادت را به زید عمر می کنی، به خاطر او کار میکنی، من کافی نیستم، به خاطر من کار کن تا هرچه بخوای من بهت بدم اگر مصلحت باشه. خب والاستعانه تخصیص بدهد خدا را به کمک طلبیدن در مهمات. والباء فی بتخصیصه متعلق بالخطاب، باء بتخصیص متعلق به خطاب است، یعنی خطاب کند، به چه خطاب کند؟ به تخصیص. مثلا میگم خصست و فلانن به لقب آیت الله، خصست و فلانن به لقب آیت الله، یعنی این لقب را فقط درباره ای گفتم. آیت الله اصفهانی علی الله مقام ازش نقل کردن، فرموده بود من در تمام دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین ننوشتم مگر برای مرحوم بروجردی، بود به همین نوشتن من شد رئیس وقت. تخصیص به لقب معناش یعنی در غیر این من نخواهم گفت، فقط به این آدم گفتم. حالا نگر خطاب را به تخصیص این که خدا را بگوید که من از تو می طلبم کمک و تنها تو را عبادت می کنم، متعلق به خطاب. تقول خاطبته به دعا، میگم مخاطبه کردم فلانی را به دعوت خوندن. خاطبته به دعا اذا دعوت له مواجهتن، اگر روبرو بهش بگوی فلان مثلا آیت الله. خب والمعنى، بله دعوت له مواجهتن والمعنى، حالا معنای ایاک نعبد که تخصیص دادیم خدا را به این خطاب، والمعنى یوجب ذلک المحرک ان یخاطب العبد ذلک الحقیقه بالحمد بما یدل علی تخصیصه، جوری سخن بگو در تاریخ نوشتن آقا این خباست بشر اندازه نداره، داد خلیفه وقت، حالا یادم نیست کدوم خلیفه بود، این اصک است، یکی دیگر در اومد رحمک الله، وزیر خواست سیلی بهش بزنه، او تو به اون حد رسیدی که به خلیفه بگی رحمک الله، اینقدر طغیان میکند بشر. حالا در اینجا میگد که بله یوجب ذلک المحرک ان یخاطب العبد ذلک الحقیقه بالحمد بما خطاب کند به لفظی که یدل علی تخصیصی، که دلالت کند بر تخصیص اون مخاطب به ان العباده و غایت الخضوع و التذلل له، یعنی تنها تو را به خضوع میکنم نه دیگران را، و تذلل له لا لغیره، به غیرش ابدا تذلل نمیکنم، اونم مثل من بشر است. وبأن الاستعانة في جميع المهمات منه تخصيص میدم، میگم من در مهمات خود از تو کمک میطلبم نه از دیگران، دیگران هم مثل ما بشرن لا من غیره. میگیم این تعمیم مهمات را از کجا در آوردی که در جمیع مهمات من از خدا کمک میطلبم؟ و تعمیم المهمات مستفاد من اطلاق الاستعانه. استعانه تا نگود ایاک نستعین فی فلان کار، نه، اون متعلق را حذف کرد. فعلان گفتیم حذف از جمله فوایدش یکی تعمیم است من اطلاق الاستعانه. خب تا اینجا کلام دیگران بود که مراد استعانه فی جمیع المهمات است. جناب ملا سعد میگن نه، از باب مناسبت مقام فقط استعانت در عبادت، یعنی من از تو کمک میطلبم در این عبادت. یعنی چه؟ یعنی اگر تو ملا کمک نکنی قلب من طرف دیگران میود و اونها را عبادت میکنن. مرا کمک کن تا این که من عبادت بکنم. عبادت توفیق خداییست و الا انسان عبادت هایی که می کند غالبا برای خدا نیست، جهات دیگری دارد. اگر چون روایت بعضی میگن در نهج البلاغه دارد، لیکن من خودم ظاهرا ندیدم، اگر کسی دیده باشد. ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا لذلک. بعضی همچنین نسبت میدن کلام مولاست و بعضی بیچاره ها اینجا دیگه خیلی اوقاتشون ترخ میشه. نه، این روایت معنای دیگری داره. خب من همیشه عبادت میکنم خدا را که خدا مرا جهنم نبره، عبادت میکنم خدا را که خدا به من شهریرم زیاد کند، اینم نماز باطل نیست، لیکن اون عبادت خالص نیست. فقط عبادت خالص همونیست که اگر روایت صحیح باشد که وجد تو که اهلا، میگد همچه عبادتی را من از خدا کمک میطلبم که این توفیق را به من بدهد. این ملا سعد میگد ول احسن ان یراد الاستعانت على اداء العباده. خب تموم شد. و یکون اهدنا بیانا للمعونه. حالا خدا میگد خب تو از من کمک میطلبی چه بکنم به تو؟ اهدنا میگد بیان است، یعنی مرا هدایت کن که برای کس دیگه کار نکنم، فقط برای تو کار کنم. و یکون اهدنا بیانا للمعونه، کمک کردن. فرمش داشتی؟ ما وقتی نه خواهد با شما ساده، ما وقتی نه وقتم که نگذاشتم.